الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في العربين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طبيلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه اللهم وفقنا لطاعته وترك معصيته اللهم وفقنا لما تحب وترضاه بحثمون در خبرهای غیبی قرآن بود اللهم از سیفرمونن خبرهای غیبی قرآن بر دو دسته است یه سری خبرهایی که از افکاری که در ذهن افراد بود نقشه هایی که می کشیدن کارهایی که شبها برنامه هایی که می ریختن برای این که به پیغمبر لطمه بزنن و امثال اینها و پیغمبر اینا را صبح قرآن می اومد و نازل می شد و رسوا می کرد قسم دوم خبرهای آینده است می دونید خبر از آینده کارش از هر دوی اون دوتا مشکل تره و خیلی طرف باید پشتش قرص باشه که بتونه اونم خبرهایی که آره بعضا میگم خبر از آینده ببینید یه وقت من یه کلیاتی میگم مثلا این فال گیرا دیدی میری شما یه فال میگیری بعد میگه که به زودی خبر خوشی به شما میرسه یه سفری به در آینده در پیش داری شما از این کلیات طرف هم بالاخره در آینده بالاخره یه جای میره قرار بعدم کافیست برای مردم یک پزشک از میون 100 تا مریضش دوتاشون خوب بشن این برای تبلیغش کافیه لازم نیست همه ی مریضات خوب شده باشن ببینید دو نفر با مریضی های مثلا سخت برن پیش یه پزشک خوب بشه تبلیغ میکنن مشتری میریزه سر طرف در بحث نبوت کافیش یکی از این اخبار دروغ در بیاد یعنی به عکس یک موردش دروغ در بیاد پیغمبری طرف روی آن وقت گفتم یه وقت یه چیزای کلیه کسی میگه یه وقت یه چیزای دست به نقد من مثال بزنم اگه مثلا الان من به عنوان یه خبر غیبی نسبت به آینده بگم آقا مثلا از نشانه های حقانیت من اینه که شماها که اینجا نشستید تا 10 دقیقه دیگه هیچ کدومتون نمیتونید یه کلمه حرفم بزنید خبر از 10 دقیقه آینده است ولی کافیست یکی از شما تصمیم بگیره یه ا بگه یه ای بگه یا یه کلمه حرف بزنه کل بنیاد قصه من میره روی هوا یا بگم مثلا آقا هیچ کدوم از شما تا یه ساعت دیگه نمیتونه از این در بره بیرون یا این در وا نمیشه آقا یک لا در رو بکنه تموم شده یعنی خیلی باید طرف قرص باشه پشتش محکم باشه که بتونه اینطور با جرأت حرف بزنه خبرهای آینده اینجوریه وقت از اونور مصدر و منبع هم نداره که کسی بگه که اینا از اون فلان کتاب گفته حالا خبرهای گذشته رو میتونستن بگن تو تورات و انجیل اینا چی میگن خبرهای جزئی از آینده دادن چون نهایتا عقل میتونه چیزای کلی رو بگه الکل اعظم من الجزء مثلا و و و جزئی عقل نمیتونه خبر بده این که زید فلان جا الان مثلا میره فلان جا و الان فلان کارو میکنه این امور جزئیه امور جزئی قابل درک برای عقلم نیست که بتونه ازش خبر بده و لذا بسیار کار مشکلی است خبر از آینده دادن و بسیار پشت قرصی میخواد اونم تو چش کسی که دایی داره شما رو تکذیب کنه وقت شما یه وقت راجبه یه امری خبر میدی که دست این نیست مثلا شما میگه آقا در آینده فردا پس فردا مثلا ماه رنگش اینجوری میشه خب این دیگه دست این اشخاص نیست که بتونن شما رو چیز بکنن اما یک نسبت به خود شخص طرف شما خبر میدی میگی تا نیم ساعت دیگه شما از جات نمیتونی بلند شی خب فرضم اینه که این دشمن شماست اما کافی از جاش بلند شه برای اینکه شما رسوا کنه اموریست که به دست اینهاست و پیغمبر مکرر از اخباری خبر میدادن که دست اینا بود تغییرش و قرآن از این اخبار مثلا داره ولی ببینید علامه مجلسی درکش ولی ما اینا رو اصلا وقتی قرآن میخونیم به عنوان این موضوع ولی اینا تک تکش معجزه است حالا میام قسم دوم آن است که در بسیاری از آیات کریمه خبر داده به امور آینده که غیر خدا را بر آن اطلاعی نیست پیش از وقوع آنها مگر به وحی و الهام الهی مثل چی؟ مانند خبر دادن از عدم ایمان ابولهب و جمع دیگر ابولهب عموی پیغمبره دشمن درجه یک پیغمبره حالا این آقا زمان حیات ابولهب ما در اومد گفت این ایمان نمیاره تا به جهنم واسط باید بشه سیسلا نارن ذات لهب کافی بود ابولهب و مشرکین این نقشه رو میکشیدن با هم دیگه میمدن به ابولهب میگفتن که چون اسلام میدونید که ایمان قلبی رو که شرط نمیدونه برای اصل اسلام که شهادت این زبونی بگی کافیه خب کافی بود ابولهب مثل منافقین دیگه که اومدن اظهار اسلام کردن در باطن هر کار دلشون
لحاظ کردن، کافور ابو لهبم برای اینکه پیغمبر رو باطل کنه میمد یه شهادتین ظاهری میگفت، هم مشرکین هواشو داشتن، میگفت من برای اینکه آبرون آقا رو ببرم میرم زبونن میگم اشهد ان لا اله الا الله، بعد زیر اونجا شما هوای منو داشته باشید، فقط برای اینکه این آقا رو رسوا کنید من که بیرونش کنید. بعد من میگم اگه تو نمیگی من پیغمبرم، اینا گفت من ایمان میارم، علمان ایمان میارم، اشهد ان لا اله الا الله. ابو لهب این کارو میکرد، یا مشرکین براش نقشه میگه بودن تو برو بکن ما پشتو میگیریم، بعد برای همیشه نبوت این آقا رو باطل میکنیم. چقدر باید آدم قرص باشه اینجور حرف بزنه؟ چقدر باید پشتش محکم باشه؟ یقین داشته باشه این کارو نخواهم کرد و نمیتونن بکنن. ولی ازاق خبر دادن از عدم ایمان ابولهب از بزرگترین خبرهای غیبی، چون میگم در اختیار اینا بود، چیزی که در اختیارشون نیست. آه کوه فلان مثلا آتش فشان میکنه دو روز دیگه، خب این دست اینا نیست، کارش نمیتونن بکنن، نه فروشش کردنش میتونن کار بکنن، نه آتش بشن کردنش کار میتونن بکنن. اما من یه وقت خبری میدم که دست شماست، میگم آقا شما تا 5 دقیقه دیگه نمیتونی خودکارو تکون بدی، تو دستت میمونم، کارت خودکارو اینجوری کن دمونش. و این خبر از اون خبراست، خبر دادن از ایمان ابوله و دیدید که مرد و ایمانم نیورد. حتی زبون بزنی از معجزات بزرگ قرآن و اینکه جز معجزات نمیشه، اما الله مجلسی خوب میفهمه این چه داره. خبر دادن از عدم ایمان ابولهب و جمع دیگر، و دیگه چی؟ خبر دادن از مذلت یهودان تا روز قیامت، ضربت علیهم الذلت و المسکنه الی یوم یلقا، و چنان شد و تا به حال پادشاهی در میان ایشان به هم نرسیده است، یعنی ذلت نزد خدا و پیغمبر، ذلیل بودن همیشه. الانش هم با اینکه با پول و ثروتشون خیلی جاها رو گرفتن، اما هنوزم ذل مسکنت و ذلت دامنشون رو داره، برای اینکه ببینید خودشون با دست خودشون یه کاری کردن، دارن منقرض و نفی میکنن خودشون رو، چون میز خودشون نژاد برتر میدونن، با هیچ قومی ازدواج نمیکنن، زن به هیچ کی نمیدن، زن هم از هیچ قومی نمیگیرن، تازه کسی هم اگه بره یهودی بشه تو خودشون راش نمیدن. یعنی شما اگه الان برید اونجا به عنوان بگی من میخوام یهودی بشم، میگن میتونی یهودی بشی ولی جز ما نیستی، چون نژادت از نژاد بنی اسرائیل نیست، خودشون نژاد برتر میدونن. ولی اذا ببینید از حالا چند صد سال پیش رشد جمعیت اصلا نداشتن اینو، حالا یهودی کل دنیا هم 20 میلیون چقدر، چون نه کسی رو میپذیرن نه به کسی راه میدن، با این کار این ذلت و مسکنت رو خودشون دارن نابود میشن. پیر شدن میگم اصلا تبذیر نمیکنن، چون نمیخوان این کارو بکنن، خودشون نژاد برتر میدونن و همشون هم پیر پاتالن. یعنی شما من یه عکس دیدم، یه کنگره بود، همشون نشسته بودن ریشه جوون زیر 40 سال توشون نبود، نه چیز بود عمومی بود کنگره، تو یهودی ها بودن. قرار اینجوری هم یعنی ضربت علیهم الذلت و المسکنه الی یوم القیامه، تبینجی تا به حال اینجوری بود. و در شهر و دیار ذلیلترین اهل روزگارند و به مذلت ایشان مثل میزنند. اینم یه نمونه. و خبر دادن از فتح بلاد برای اسلام، خب مکرر قرآن کریم از فتح خبر، مثلا یکی از اخبار غیبی که قرآن داد این بود که آقا رسول خدا وقتی داشتن از مکه می اومدن بیرون هجرت می کردن، گریه کنان پیغمبر صلی الله علیه و آله تصمیم قتل داشتن، پیغمبر از قبر که ماشین ببینه و اساس جمع کنه و ما می خوام بریم و به استقبال آقا بیاد و کمکش کنید و بارشو بار کنید، که نبود، شب گفتن امشب میکشیم، یعنی روز تصمیم گرفتن شبم قرار شد اجرا بشه، پیغمبر اکرم شبانه اش خونه دارن بیرون هیچ، یعنی کبریت با خودشون هم نذاشتن بیان بیرون، تمام زن و زندگیشون هم ولشن رفتن، چون اگه می‌خواستن خانواده‌ای برن که خب تنهایی رفتن، در اینجور تا قارد و مولا حضرت رفتن، یعنی اگه می‌خواستن با خانواده برن که هیچ. ولذا جلای وطن به این شکلی گفتنش این آقا اصلا من گاهی وقتا میگن ما تدبر و تفکر نداریم، ولی خدا وکیلی اگه الان کسی یه دفعه الان همین الان که من جنش بیاد یا آقا دیگه شما حق برگشتن به خونه تون ندارید، یاری برید هر سر دیگه میخواد برید اگر دوزه میکشم، تصورشو بکنید زن و بچه و همه رو ول کنید برید دیگه معلوم نیست پشت سرش بچه میگرد، نه حالا اصلا همه ترسی داری یا نداری، جلاء وطن کنی ول کنی برید، وقتی چه کار سعد سختی میشه، از مرگ اگه سخت در نباشه آسان تر نیست، که یه دفعه بیادم به آدم بگن آقا دیگه بر نگرد بخونه برو، ما چون تحققش رو هیچ وقت چیز نمی کنیم برامون خیلی چیز نیست، اما اگه بخونم این کارا که آدم جلای وطن کنه وقتی چقدر سخته. و حضرت گریه میکردن از مکه میرفتن بیرون، آیه نازل شد ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، خدایی که بر تو این قرآن رو فرض کرده باشه برات میاد اینجا، و در روز فتح مکه جبرئیل گفت وعده‌ای که داده. ببینیم این خبرهای اینجوری که مثلا خبر به این قرصی دادن قرص، و به شما هم گفتم خبر دادن از فتح بلاد مثل بحث فتح روم خیلی عجیبه، پیغمبر اکرم تو مدینه یا تو مکه در مرزهای عربستان شام با عربستان که نزدیکترین مرز به کشور روم و ایرانه، جنگ بین امپراتوری ایران و روم رخ داد و ایرانی ها بر رومی ها غلبه کردن. خب میدونی ایرانی ها مشرک بودن و رومی ها مسیحی بودن، مسیحی ها اهل کتاب بودن، اونا کتاب هم نداشتن، بود پرست بودن مشرک. آیه نازل شد غالبت روم فی ادن الارض، از تو مدینه داره خبر از مرز میده همون آنی که این شکست خوردن. غالبت روم فی ادن الارض، جالبه که ادن الارض هم داره چون سر مرز شام بود که مرز عربستان شام. و عجیب اینه و هم تا گفت غالبت روم فی ادن الارض مشرکین خوشحال شدن، چون تا حالا هرچی با پیغمبر جنگ کردن شکست خورده بودن، اینا دیگه امیده پیروزی نشن. وقتی آیه نازل شد غالبت روم فی ادن الارض، گفتن پس معلوم میشه مشرکین بر اهل دین پیروز بشن. حتی مشرکی که ایمان نداره از این آیه خوشحال شد، پس احتمال این که مشرکی هم بر مؤمنی غلبه کنه هست، پس ما مگه به این آقا حمله کنیم ممکنه ببریم. غلبت روم فی عدن الارض پشت سر کارون و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، ولی این رومی ها بعد از این مغلوب شدنشون به زودی سیغلبون غلبه میکنن. چی عجیب اینه که فرمود فی بز اسنی. بز عرب ها از یک تا نه را میگن، به قول خودم اعداد فرد تکی تک رقمی، اعداد تک رقمی از یک تا نه را میگن بز. ما ها مثلا گاهی میگیم 6-7-7-8-10 مثلا اینجوری میگیم، عرب ها میگن بز، بز یعنی زیر 10. فرمود و هم من بعد غلبه هم سیغلبون فی بز اسنی، زیر 10 سال. و عجیب اینه که قشن 9 سال اونم چند ماه داره تاریخ نشده، دوباره روم بر ایران غلبه کرد و فیروز شد. اینجور خبر دادن فی بز اسنین بعد همون لله الامر من قبل و من بعد و یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله. حالا مشرکین خوشحال شدن قرآن فرمود وقت اون روز در کمتر از 10 سال که پیش میاد مؤمنین خوشحال میشن که این قرآنشون حالا اهل دین بودن شکر خوردن لله الامر من قبل و من بعد و یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله یعنی سلام انشاء الله. حالا اینجاست و خبر دادن از فتح بلاد برای اسلام و خبر دادن دخول مکه معظمه برای عمره. خب پیغمبر اکرم اومدن برای صلح حدیبیه و به شما هستم چون فرمودن خواب دیدم که ما رفتیم و وارد مکه شدیم، بعد رسوله رؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصر. خبر داده که با امنیت وارد مکه الحرام میشید، هیچ ترسی از هیچکی ندارید، حلق میکنید، تقصیر میکنید، لا تخافون، ترسی هم از هیچکی ندارید. و پیغمبر حرکت کردن، اومدن مشرکین جلوی حضرت گرفتن، صلح حدیبیه میشن امضا کردن، که اینجا بود که دومی گفت من تا حالا هیچ وقت در پیغمبریش مثل امروز شک نکرده بودم. ما چرا گفتید ما میریم وارد مکه میشیم حضرت؟ من گفتم الان، من گفتم ما به زودی وارد مکه میشیم با این آره. من گفتم امسال میریم. بعد سال بعد شد حالش بود وارد شدن در مکه و آمنین و محلقین و روسکم و مقصرین، این خبری بود که قرآن داده بود و محقق شد. و از فتح مکه مشرفه و برگشتن آن حضرت به سوی آن بلده طیبه که گفتم ان الذی فرض علیک القرآن لراد کلامه و خبر دادن از عصمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از شر مردم. خب بعد از قصه قدیر فرمود و الله یعصمک من الناس و در گردنه هر شاه پیغمبر رو ترور کردن، دبه ها رو پرت کردن که پیغمبر رو بکشن. عجیبه که من این روایت رو تالا نهیده بودم. اون روایت که حالا تو کتاب های معروف و امثال اینا هست اینه که ندر بها رو پرد کردن دو حضیفه افسار شطر پیغمبر رو کشید و یه 3000 شطر رو نگردش، جبریل یعنی گرفت کشید و نگردش و در بها کنار به شما هستم که گوش پیغمبر رد شد. و بعد حضرت به حضیفه فرمودن میخوای نشون بدم اینا چیانو؟ حضیفه میگه دیدم و بعدم دوباره یعنی یه برق آسمون زد و چهره‌هاشون رو دیدم و دیدم دوباره چپیاشون رو بستن و فرار کردن. تو الهدایت الکبرا اونجا داره که روایت مفصل اوورده مولای خسیدی، اونجا اوورده که وقتی که این دبه ها رو پرد کردن حضرت امیر اومد سینه سپر کرد و هر کدوم از این دبه ها که می اومد پایین به طرف پیغمبر حضرت امیر با پا می زدن روش با سنگاش له می کردن، دبه را همونجا له می کردن و یکی یکی این دبه ها را سیز کردن. پیغمبر محفوظ موند. بعد اینها دست به شمشیر شدن دیدن پیغمبر رو بکشن، حالا که با دبه نشد گفتن باید کار رو تموم کنیم شبیه. حضرت امیر یه تنه شمشیر کشیدن و دنبالشون کردن به حوزه فرار کردن. حسن پس در پیغمبر فرمودن حضیفه میخوایی نشونت بودن نکشی ها بودن، اشاره کردن و بعد حضیفه تک تکشون رو اسمی هم که دیدم اینها را. اینجاش مهم گفت آقا اجازه میدید من فردا برم وسط لشکر تک تک اینا رو اسم بیارم و لعن کنم؟ حضرت امیر خودت میخواد بخونی بکن. فردا اومد تو اسکر لشکر و تک تک اینا رو اسم میابود، اما گفت خدا و رسول اینا رو لعنت میکنم، منم لعن میکنم، علا فلعنون هم لشکرم لعنه شد. تک تکش نه اسمو خیلی عجیب بود این چیزا رو یاد کنه وای اصلا نیده بودم
علی قرار
آره ذات کوزه آره مولات بده و نگو و بعدنم حذف مثلا نگو علی اینجا داره آره اینجا داره لعن می‌کردن یه
چیزی علی که
نمی‌دونن بابا شده عمار بود و وظیفه اینجا داره حذف تعمیر بودن همین از اون ذات کوزه نداره و از شر مردم حفظ می‌کند و خبر دادن از غلبه رومیان که بر جبران عجم و خبر دادن به سوره کوثر از کثرت اتباع و اولاد آن حضرت و بر افتادن بنی امیه و نسل آنها که حضرت را ابتر می گفتن. این هم از خبرهای خیلی عزیز بنی قرآنه که گفتن اون وقتی که اون پسرهای پیغمبر از دنیا رفتن، چون دو سه تا پسر پیغمبر داشتن به تدریج از دنیا رفتن، هر کدومش کودکی مثلا 2 سالشون میشد، ابراهیم پسر ما یه قبطه بود، قبطیه بود، به شما ارسم که قاسم و طاهر بودن که بعضی گفتن بچه های حضرت خدیجه بودن، این از دنیا رفتن. وقتی از دنیا رفتن قاس بن وائل داره که 11 تا نر خرد خونش داشت، 11 تا پسر داشتن غیر از دختراش. با خوشحالی گفت خوب شد، ما می‌خواستیم شر این اثر رو کم جالب خودش نتونستیم که نفسش بریده شد دیگه تموم شد. انه ابتر این آیه که نازل شد، این سوره نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، که نسل اونی که تو را اینجوری خطاب کرد بریده میشه. حالا ببینید من گاهی وقتا میدم یه خورده تأمل رو این مسائل خیلی برای انسان راه میکنه. کسی میتونه خبر بده ولی حالا من 5 تا پسرم داشته باشم، 4 تا دخترم داشته باشم، میتونم خبر قطعی بدم که نسل من 20 سال دیگه، نه 10 سال دیگه باقیه میشم خبر. ما نمونه هایی داشتیم و داریم الانش، خانواده پر جمعیت، یه طایفه پر جمعیت تو بم، ما خیلی از این قصه ها داشتیم که زلزله بم که اومد یه خانواده را بالکل ریشه کن کرد، هیچ کی از اون نمون، نه دای، نه عمو، نه خاله، نه عمه، تیر و طایفه همه رفتن. من یادم یه فامیل بزرگ بود تو بم که فقط یه دختر بچه دو ساله داشت، همه شما دارم هیچ کی رو نداشتیم تو این دنیا. یا مثلا بسا بوده یه خانواده مثلا 3-4 تا پسر بودن، 2 تا دختر بودن، آقاشون همه تو ماشین نشستن رفتن، یه دفعه فرشن تو دره یکشون هم زنده نمونده، کلا این نسل ور افتاد. یعنی آدم از یه آن دیگه واقعا، من یه وقتی اگه یه روزی فرصت بکنم و مثلا اهم و مهم کنم راجع به این قصه بن یه کتاب می‌نویسم، عبرت های عجیبی داشتیم بن، یعنی واقعا برای تکون دادن بشریت میتونه قصه زلزله بن کافی بود. یه چرا که آقای من میگفت یه پیر زنی تو این بن زندگی می‌کنه، تنها بود، 4 تا 5 تا 5 6 تا پسر داشت، نه همه تحت کرده، مهندس دکتر، همه آمریکا و نروژ و اونم کجا فلان. این پیر زن بیچاره 8 9 سال بود مثلا، حالا چند سال 10 سال 12 سال بود شوهرش مرده بود، تنها زندگی می‌کرد، این پسرام هم همه اونجا. من آدم یه اون زحمت بکشه اصلا آراتش بزرگ کنه، بعد وقت اصلا خیرشون رو نبینه اصلا، بیل بکنم برم برای اینکه حالا خودشون به یه جایی برسن برم. اینا خب هیچ وقت هم حالا اگرم میمدن مثلا اون کار داشت، اون کار مثلا اون سال هماهنگ کرده بودن با هم دیگه که مثلا کاراتون رو جفت و جور کنید در یه تاریخ با هم برین چه ننه، که مثلا هممون برگردم میگه حالا دو هم دور هم باشیم، هم همون میبینیم، هم مادرمون خوشحال میشه، همه بچه‌ها دور جمع میشن، مثلا یه مرخصی مثلا یه ماه یا مثلا 20 روز هر چی کارشو طور تنظیم کنی که از فلان تاریخ تا فلان تاریخ بلیط بگیریم و مثلا هر کی برای هر بیان. و اون شب همشون تو خونه پیرزن جمع شده بود 5 تا نفر و زلزله اومد همه اینا رو کش پیرزن زنده پیرزن خدا اینا رو از اونجا کشید بود اینجا، یه دو چرخ سوار بود دور دنیا دور میزد با دو چرخانه، رسید به من زده زده شده آواره خوصش مون. من میگم یه حکمت های از این داستان های میگم اگه کسی بره اونجا و از مردم سوال کنه خاطراتشون رو مثلا قصه هاشون رو مکرر شد، شد مثلا خدا ایشون یه خانواده کلشون در بزر افتادن. خب کی میتونه خبر بده که من یک سال دیگه نسلم باقی میمونه به این قرصی، و یه کسی که حالا 11 تا پسر داره به این قرصی بگه آقا نسلش باقی میمونه، و اونم با این نه قطعا شانه اچه و لبتر ریشش برخواهد افتاد. اما یه آنم شد در 20 سال پیش بود یه کتابی رو میخوندم، شد اون وقت اون کتاب رو مال چند سال قبلش بود، 20 سال قبلش بود، چقدر نوشته بود الان 35 میلیون سید صحیح و نصب یعنی شجره دار روی زمین زندگی میکنن، که حالا نام 70-80 میلیون با در آوازش دنیا شده باشه. خب وقت حالا شما برو سراغ آسد نوائل ببین تو نسلش که رو به نوائل اینجور قرص حرف زدن و خونم نسل و دودمانی که میگم حالا گفتنش اینها تفکر داره گفتن یه نسلی دارم زن نگیش نمی کنه که کار به کارشون نداره، یه وقت یه خانواده یه که همه از خودی و غیره بنا دارن بر بندازن. با شما تو کربلا ببینید وقتی اعتراض کردن که چرا بچه شیرخوار رو میخوای بکشی، مگه این گناهشیه؟ گفت گناه نداره، ولی اینا یه خانواده ای هستن، کوچکاشن بزرگ میشن، بر مادر بسر میشن. بنی امیه بنا دارن این شجره رو ریشکن کنن. حضرت علی اصغر هم کشتن که بعد بزرگ نشه در زر بشه. خب امام سجاد رو هم که نکشتن، خدا اینا رو وسیله کرد. ولی این که مریضی حضرت مریضی عجیب غریب، مریضی که معصوم رو به جایی برسونه که نتونه از جا بلند بشه، گفتنش ناآسونه، تب، ضعف. حضرت نمیتونه قدرت این که داره که وقتی حضرت زینب خیمه رو آسیدن اومدن تو خیمه دن، امام سجاد رو زیر پاشون فرشه کشیده بودن ببرن غارت کنن، به روح حضرت افتادن دیگه نتونستن برگردن. این حد قصه بوده. اینا شک نداشتن که این آقا میمیره، بلا قطعا ایشون رو میکشتن. بودن پیش خودشون بودن اخه یه مریضیه که دیگه داره خودش هم زور دست میره، دیگه این شمشیر نمیخواد که. اونم چی؟ مریضی که تبش هست، ضعفش هست، وقتا دو سه روزم هست یه قطعه آب به لبش نرسید، تب آقا با آب سرد بگی نزنن، یه اقلش اینه که مرتب با آب سرد مثلا مدارا کنن میکشه طرف را. یعنی اینا سر سوزن یه احتمال نمیدازن ایشون از کربلا بره بیرون، هر آن گفتن الان میبری یه خاکش میکنیم میری. برای همین هم وقتی شمر اصلاح کرد بکشیم دور رایه گفتن برای چی آخه چرا دست خونه این آلده میکنی؟ دو دقیقه خودش میبینه. یعنی خدا یه جوری مریضی را داد بر حضرت که اینه سر سوزن احتمال زنده بودن حضرت نمیده. خب این آقا زنده بوده از نسل سید و شهدا و نسل پیغمبر و حضرت باقر که یه کودکی بوده طبقه مریض، که اینا کودکان رو هم فقط می‌خواستن برسونن به شام جایزه‌شون رو بگیرن، ولی نمی‌خواستن زندگی کنن. برای همون یه چیپ ترامی مردن اینا که نکشتن، برای اینکه برای هر اسیری اینا یه پولی قرار بود بگیرن. شد؟ خب این دو تا از این خانواده موندن، اینم هر آنی مترقب مردنشونن. این در حالی است که بنی امیه فقط تو جهواره‌های طلا، اونایی که ارکان حکومت بودن که میتونستن جهواره های بساشن از طلا درست کنن، در جهواره های طلایی 12,000 تا طول سگز بنی امیه بودن بعد رسه عاشورا، غیر از حالا اونایی که یه خورده فاصله داشتن که دیگه جهواره هاشون نقره و مثلا برنز بود و اینا مدالای بعدی بهش میکنین. وقت 12,000 پسر این در حالتی از خانواده پیغمبر دو تا پسر مونده، اونم با این وضعی که هر آن موچه و حالا یک نفر رو پیدا کن بتونه بگیم از نسل بنده این نشانه که وقت بدتر از همه بنی عباس بودن. میگم مثلا یه وقت یک کسی کاری به زن رو ازش ندارن، طبیعی نسلش برمیافته، حادثه پیش میاد، سوز، آتش سوزی میشه، غرق میشه، نمیدونم زلزله میشه، از بین همه عالم امپراتوری بنی عباس. آخه این که بنی عباس قابل مقایسه یه جوری به بنی امیه نیستن، چون ما امپراتوری پادشاهی تو عالم به این وسعت نداشتیم. اولا از نظر ارضی 3/4 زمین دست اینا بود که مأمون وای میساد به خورشید میگفت هر جا میخوای بری برو، آخرش باید تو مملکت من غروب تو بکنی. ابر هر جا میرفتن گفت هر جا به باید تو مملکت من. این عرض حکومت بنی عباس بود. از نظر طولی پادشاهی بنی عباس 530 سال طول کشیده. یعنی ما نداریم تو سلسله پادشاهی به این قدرت و امپراتوری گری دنیا دست اینا باشه. وقت بنی عباس از بنی امیه بدتر، تصمیم جزمی گرفتن این نسل رو بردن بزن. هارون نگاه کنه در قصه هاش هر شب 60 تا 70 تا سادات رو میریختن تو خونه هاشون، میگرفتن میابردن سر میبردن میخوند 60 تا 70 تا تو چاه میریختن. بعد این بچه هاشون میگرفتن جوان هاشون زیر جرز دیوار قصر داشت میساخت، به بنی امیه میگو بذار زیر جرز دیوار دیوار رو برمان، دیوارهای 5 خشته و 6 خشته که مال 10 خشته که مال کاخ زیر اینا میذارن بردن بگو تا زنده زیر اونجا بمیرتش نمیگوش نگی. این که میبینی همه افغانستان اونم کاش اونم میبره دونه اینا چون اینا خام ما شدن وقتی دیدن دارن نسلش رو دارن فرار کردن بعد رو یابون گذاشتن. بعضیشون دیگه جرأت نکردن، حتی به شهرهایی رفتن که جرأت نکردن اصلا بگن ما چی هستیم ما سه، و دیگه هم چه نفهمید. بعضیشون ازدواج کردن نسلدار هم شدن، بچه‌هاشون هم نفهمیدن که داره توی خرابه میگن یه دختر بچه‌ای بالا سر یه جنازه داشت گریه می‌کرد، رسیدن یه ده گفتن چه گریه می‌کنه، گفت این بابامه، و در حالی که از دنیا داشت میرفت به من گفت که من سیدم و از نسل پیغمبرم و به هیچ کی من نگفتم حتی به مادرت، ولی چون دارم الان میمیرم بدون تو از نسل پیغمبری. اینجور بنی عباس گذشته بودن داس رو در ریشه که از ریشه بکرن این قصه را. قرآن میگه انا پیناسل کوبنن همه دوست و دشمن در قدرت و ریشه کنی، و اینجور حالا سیه پرمه نمازن اون وقت حالا هستن، و اونایی که همه عالم کمک میکردن برای تربیزه نسلشون حالا این شده اینا اجازه قصه است. یعنی این حالا دیوزشون گفتن مثلا این خواصی که برای آیات گفته شده مثلا چی گفته شده، اگه از یه شخص عادی باشه نه معجزه نیست، اما این کسی که سرس نخونده یک کلمه هم از کسی سوال نکرده حالا یه کلماتی بگه که هر کدومش یه اثر داره، ترکیب اسماش یه تأثیر داره، ترکیب حروفش یه اثر داره. این اجازه کلام مجلس میگه برای هیچ صاحب دلی مخفی نیست، به خاطر اینکه یه همچین آدم این صادر شده، مولایی نیست پیش این اون رفته باشه مثلا علم حروف و اسماء خونده باشه که بگیم آقا مثلا اینو از فلان مولای پاکستانی یاد گرفته، از فلان مرتضی هندی یاد گرفته. اومده یه آیات و کلماتی برای آن حاضر شده که هر کدوم یه اثری برش مترتب میشه. فقط یه آدمی که درس نخونده از کسی هم سوال نکرده، این معجزه ساله کار خارق العاده است، از دست بشر عادی هم با این شرایط بر نمیاد. قطعا
بر افتادن نسل بنی امیه که به ایشان ابتر میگفتند، خبر دادن از عدم آرزوی یهودان مرگ را.
خیلی عجیبه، یهودیان گفتن نحن احبا ابنا الله و احبا او، قرآن گفت بگو اگه راست میگید پسر خدای دو عزیز و قدر آرزو نکنید. آدمی که دوست کسیه خیلی دوست داره بره پیشش، سر وقت اسم مرگ میاد میره دست با توی لرزه. آدم دوست کسی باشه و هر وقت اسمش میاد دست باش بلرزه. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اینا یه بارم یکشون نگفت که ای کاش من میمردم که پیغمبر رو بخونه.
باشه، حالا بقیه‌اش برام بعد.